بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک، جهت دریافتن رنج کنیزک. دیدیم که بعد از ادای احترامات گفته شده، پادشاه حکیم رو به دیدار کنیزک برد تا به درمان کنیزک مشغول بشه. اکنون حکیم میخواد از پادشاه درخواست بکنه تا با کنیزک در خانه تنها باشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. گفت ای شه، خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. و حواست باشه کسی توی راروها گوش وا نیسته تا میخوام از این کنیزک چیزایی بپرسم. خانه خالی ماند و یک دیار نی. دیار یعنی کسی نیست. خانه خالی ماند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. نرم نرمه گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. وقتی خودشون دوتا تنها موندن، حکیم به کنیزک گفت که اهل کجایی، که درمان اهل هر شهری با هم دیگه فرق داره. این اشاره داره به حکمت گذشته، طب گذشته، که واقعا اینطوری بود. یعنی هر کسی در هر شهری که بود با توجه به آب و هوای اون شهر درمانش میکردن. و حتی بدیع الزمان فروزانفر نقل میکنه از کتابی که نقل شده، زکریای رازی یک نفر رو به وسیله آبهایی که در راه خورده بود معالجه کرد. به وسیله آبهایی که در راه خورده بود فهمید مشکلش چیه و اون رو معالجه کرد. چنین معالجه هایی وجود داشته. وندران شهر از قرابت کیستت، خیشی و پیوستگی با چیستت. حالا ملا هادی سبزواری میگه ممکنه کیستت و چیستت جا به جا شده باشن، اگرچه ملا هادی میگه که من در نسخه هایی که دارم دم دستم همین گونه نوشته شده. دلیلی هم نمیبینیم که غیر از این باشه، چون نسخ این گونه نوشتن. ایشون میگه که چون خیشی و پیوستگی با چیز که در مورد معمولا آنهایی که عقل ندارن استفاده میشه، دور از ذهن هست که مولانا استفاده کرده باشه. اما میشه این رو توضیح داد، خیشی و پیوستگی یا نزدیکی با چیزها به این معنا توضیح داد اون رو. به هر حال گفت که تو شهر نزدیکانت خیش قومت کیه. حالا کم کم داره ازش میپرسه که اون تو کجا زندگی میکنی، نزدیکانت کیان، اونجا دوست و رفیقات کیان. دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. نبزشو گرفته بود و همینطور از جور روزگار میپرسید. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. و سر سوزن همی جوید سرش، و نیابد میکند با لب ترش. خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واده جواب. اگه کسی خار بره توی پاش، پای خودشو میذاره روی زانوی خودش تا بتونه پاشو خوب ببینه و بعد با سوزن سراغ سر خار میگرده. بعد اگر نتونست اون خار رو پیدا بکنه، میاد با لب خودش انگشتش رو تر میکنه، میماله به پاش تا بتونه اون خار رو پیدا بکنه. اینطوری میکردن تا بتونه خار رو از پا در بیارن. میگه خاری که در پا فرو میره اینطوری اینقدر سخته در آوردنش. حالا خار در دل چطوریه؟ تو جواب بده، بگو چطوریه، یعنی چقدر خار در دل سخت‌تره. خار دل را گر بدیدی هر خسی، هر بیمایه‌ای، هر دونپایه‌ای، خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. یعنی اینکه اگر هر کس میتونست از خار دل خبر داشته باشه و بتونه خار دل رو در بیاره، دیگه کسی غم نمیخورد، کسی غصه نمیخورد، چون دوای غم و غصه رو همه میفهمیدن اون وقت چی هست. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر میجهد. بر جهد وان خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری بر کند. خر ز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته میانداخت صد جا زخم کرد. گفتن قدیم برای اینکه چارپایان رو اذیت کنن یا اون مالک چارپا رو، سوار چارپا رو اذیت بکنن، چنین کاری میکردن. خار میذاشتن زیر دم اون چارپا و چارپا هم چون نمیتونست اون خار رو جدا بکنه، یعنی به فکرش هم نمیرسید که چطوری اون خار رو جدا بکنه، هی پا میشد میزد زمین، هی دمش رو میزد زمین، فکر میکرد اینطوری خار کنده میشه. خار بیشتر میرفت در بدنش فرو میرفت و بیشتر درد میومد به سراغش. میگه که یک خر اگر دمش اینطوری بره توی خار، واکنشش چنین چیزی هست. باید یه عاقلی پیدا بشه بشه تا بتونه اون خار رو از دم اون برداره. چنین ویژگی داره داستان کنیزه که ما گویا، یعنی خاری در دلش فرو رفته، حالا نیازمند یه عاقلی از این خار رو برداره، وگرنه اون خودش هیچ جفته میاندازه و زختر میکنه بدن و روح خودش رو. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میآزمود. اشاره داره به این که دست می‌زدن به بدن آدم تا بتونن بفهمن کجای بدن درد داره، که طبیبان این کارو می‌کردن. الان میگه او هم داشت دست می‌زد جا به جا می‌آزمود، ولی دست می‌زد در واقع داشت روحش رو می‌آزمود، نه بدنش رو. فهمید که درد از بدنش نیست، یعنی دردش از صفرا و از سودا نبود، این رو فهمید. حالا می‌خواست بدونه که تو کدوم شهر دلش گیره، پیش کی دلش گیره. دست می‌زد جا به جا می‌آزمود. زان کنیزک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان. در لفافه داستان و قصه ازش میپرسید حال دوستش چطوریه تا بتونه بفهمه که کی حالش دگرگون میشه. با حکیم و قصه ها میگفت فاش از مقام و خاجگان و شهر و تاش، که اومده حتی در نسخه ای از مقام و خاجگان و شهر و باش. خادم خاجگان بزرگان رئیسان یا مالکان اون کنیزک منظورش هست. شهر و تاش، تاش هم به معنای مالک هست، اما باش اگر استفاده کنیم به معنای اون ساکنان اون شهر هم میتونه باشه. حتی اگر مولانا معنای ترکیش رو لحاظ بکنه میتونه به معنای رئیس باشه، حتی به معنای مقام و جا و مسکنم میتونه باشه. سوی قصه گفتنش میداشت گوش، سوی نبض و جستنش میداشت هوش. همینطوری که داشت به داستانایی که کنیز میگفت گوش میداد، حواسش بود که نبض کنیز هم در واقع درش تأثیری گذاشته میشه یا نه. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. حالا نسخه قونی اینطوری نوشته، تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. فرقی نداره، هم جهان به معنای جهنده، یعنی تا همینطوری که داشت داستان میگفت حکیم میخواست بدونه که با نام کی نبض اون کنیزک جهنده تر میشه میجهه، و هم جهان به معنای این دنیا، یعنی با نام کی در این دنیا نبض کنیزک تغییر و تغییر میپذیره. هر دو، هم جهان و هم جهان گفته میشن، و هم جهنده هم این دنیا هم با کسره هم با خوانده میشن، یعنی فرقی نداره که ما چگونه اینها رو بخوانیم. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش. غیر از شهر خودت وقتی از شهر رفتی بیرون تو کدوم شهر بیشتر بودی؟ حکیم بهش میگفت. نام شهری گفت و زان هم درگذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. از یه شهر دیگه ای هم گذشت، ولی هیچ نه رو رنگ روش تأثیری گذشت نه رو نبضش تأثیری گذشت. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک. این که صاحبش کی بوده، یعنی کی اونو خریده، در واقع از این شهر به اون شهر رو میگفت، شهرها رو هم یکی یکی میگفت، ولی خب تغییر چندانی درش رخ نمیداد. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. در نبضش هیچ تغییری رخ نداد تا نام سمرقند اومد، تا حکیم درباره سمرقند چون قند، یعنی شیرین، در مورد سمرقند دلنشین و شیرین از او پرسید. حالا اینکه مولانا سمرقند رو هم به این زیبایی توصیف میکنه، گفته شده که گویا مولانا مدتی در سمرقند هم بوده و اکنون در ذهنش هست آن شیرینی ها و زیبایی های سمرقند رو. بالاخره وقتی که نام سمرقند رو حکیم آورد، نبض کنیزک تغییر درش ایجاد شد. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، کس سمرقندی زرگر فرد شد. یه زرگر سمرقندی، یعنی وقتی نام یه زرگر سمرقندی رو آورد، نبضش شروع به جستن کرد، روشم سرخ و زرد شد، رنگ روشم رفت. چون زرنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام اندر گذر، یا گفته شده گفت کوی او کدام است در گذر. او سر پل گفت و کوی غاتفر، بهش گفت که محلش کجاست، کجا زندگی میکنه اون زرگر. فهمید که دلش در بند اون زرگر هست. گفت که او سر پل میشینه تو محله قاطفر. حالا محله قاطفر هم در ادبیات قبلا ازش نام برده شده، حتی هم به دیوان زمان فروزنفر اگر اشتباه نکنم هم ملا هادی سبزواری اشاره کردن به اینکه گذشتگان هم اشاره کردن و شرح دادن که سرو قاطفر سرو بسیار معروفی از سنایی، قرآن رو به سرو قاطفر مثال میزنه. حتی یک محله بود در سمرقند قاطفر، گفت او اونجا زندگی میکنه، اون زرگر سمرقندی که دل درگیرش داشت. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سحرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و ایمن که من، در نسخه قونی آمده آمن، که من آن کنم با تو که باران با چمن. غمت نباشه، من درد تو رو درمان میکنم، کاری میکنم با تو که باران با چمن میکنه. من غم تو میخورم، تو غم مخر، بر تو من مشفقترم از صد پدر. هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. گورخانه ای راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. که اشاره داره به حدیث صدور الاحرار قبور الاسرار، یعنی سینه های آزاد مردان آزادگان گورخانه راز هاست، قبر راز هاست. که در اسلام هست که نبش قبر کردن گناهه و اجازه نبش قبر کسی نداره. بخاطر همین هم است اگر رازی رو در دلت پنهان کنی و در قبر دلت در واقع پنهان کنی، دیگه اون راز رو نباید بیرون بیاری و اگر این کار رو بکنی در واقع آزاد مرد و آزاده هستی و مرادت هم زودتر حاصل میشه. گویا اشاره داره به این حدیث که گفتند از امام علی هست و صوفیان هم اون رو نقل کردند. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. اینم داره ترجمه ای از حدیث پیامبر رو میگه. دقیقاً گفت پیغمبر که هر که سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. هر کسی راز خودش رو پنهان کنه زودتر به مرادش میرسه، که گفته شده اشاره داره به این حدیث واستعین و علا انجاء الحوائج بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود، یعنی که با پنهان کردن حوائج خودتون به برآورده شدن اونها کمک بکنید، که هر کسی که دارای نعمت هست حسد برنده ای هم بر او هست، کسی هم هست که بر او حسد داشته باشه. دانه ها چون در زمین پنهان شود، سر آن یا گفته شده سر او سرسبزی بستان شود. اگه دانه توی زمین پنهان بشه سرسبز میشه میاد بالا. مثل رازتو، رازتو باید در دلتو پنهان باشه، باید دلتو قبری باشه برای رازتو. زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش کی یافتندی زیر کان. کان به معنای معدن. اگه زر و نقره پنهان نبودن کی میتونستن زیر معدن پرورش پیدا بکنن. وعده ها و لطف های آن حکیم، کرد آن رنجور را ایمن ز بیم. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر. وعده هایی که حکیم به کنیزک میداد دلش رو آرام میکرد و ترس رو از دلش بیرون میبرد. وعده هایی هست که حقیقی هست و به انسان آرامش میده و وعده هایی هم هست که مجازی، یعنی حالا به معنای دروغین یا هر گونه دیگه نزدیک به این موضوع هست و برای انسان در واقع بیقراری میاره. تاسگیر حالا اینجا به معنای خفقان آور یا به بهترین نحو شاید به دیو زمان فروزانفر گفته که به معنای بیقراری هست. بعضیشون قرار رو به دل میاره وعده، بعضی از وعده هم بیقراری میاره. اما وعده حکیم قرار رو به دل کنیزک نازل کرد. وعده اهل کرم نقد روان، وعده نااهل شد رنج روان. یا در نسخه قونیه آورده شده وعده اهل کرم گنج روان، وعده نااهل شد رنج روان. اگر نقد روان در نظر بگیریم واضح است، میگه وعده اهل کرم نقد روانه، یعنی پول رایج شهره، یعنی همین پول رایج شهر هست. وعده نااهل شد رنج روان، ولی وعده نااهلان رنجو به دنبال خواهد داشت. ولی اگر گنج روان بگیریم، گفته شده که گنج روان مقصود گنج قارون هست که اونقدر گنج داشت که چندین تن فقط کلیدهای خزینه گنجهای اون رو در واقع حمل میکردن و گنج قارون به زمین فرو رفت از عذاب الهی و هنوز هم گنج قارون روانه و در زمین در حال فرو رفتن هست. چنین چیزی رو در مورد این موضوع گفتن. اگرچه باز گنج روان رو هم فروزانفر به گنجی از مسکوک رایج، یعنی سکای رایج شهر در واقع ترجمه کرده و گفته و شهر داده. به هر حال نقد روان و گنج روان هر دو آورده شده. و اکنون حکیم میخواد برای این رنج کنیزک چاره بیاندیشه. دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه. بعد زان برخاست و عزم شاه کرد، شاه را زان شمه آگاه کرد. قرار بود که کسی هم خبردار نشه به گونه ای. و یک کمی به شاه گفت که موضوع چیه، کامل موضوع رو نگفت، یک کم در مورد موضوع به شاه گفت. گفت تدبیران بود کان مرد را، حاضر آریم از پی این درد را. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. خلعت اینجا معنای پاداش و در واقع مال بهش بده، با طلا و مال و پول و اینها برو و زرگر رو فریب بده و یه جوری اون زرگر رو از سمرقند بیار اینجا. دوای درد این کنیزک اینه که اون رو بیاریم اینجا. چنین چیزی رو حکیم به پادشاه میگه. پس اکنون دیدیم که پادشاهی که دل در گرو کنیزک بسته بود و با بیماری کنیزک روبرو شد، متوسل شد به طبیبان و طبیبان درماندند. در درمان بیماری کنیزک به مسجد رفته راز و نیاز کرد، به خواب فرو رفت و در خواب پیری رو دید که به او مژده روا شدن حاجاتش رو داد. فردای آن روز کسی آمد به سراغ پادشاه که در واقع تمثل و تجسد آن پیری بود که در خواب دیده بود. او رو شناخت، فهمید که روح او با روح پادشاه در واقع یک خویشاوندی و نزدیکی داره و روح آن دو از یک جنس هست، هر دو بحری آشنا آموخته هستند. و بعد از ادای ادب و احترام و توضیحاتی که مولانا داد، اون رو میبره سراغ کنیزک و بهش میگه که این داستان چیه و این کنیزک هم بیمار ما هست. و حکیم هم ازش میخواد که همه رو ببره بیرون، حتی کسی گوش هم نیسته، من میخوام چیزهایی از این کنیزک بپرسم. و شروع میکنه به پرسش در مورد اینکه تو کجایی هستی، با چه کسی آشنا هستی و اربابان تو که بودن. و یکی یکی شهرها و آشنایان رو نام میبره تا میرسه به زرگر سمرقندی و از نام زرگر سمرقندی رنگ روی کنیزک و نبض کنیزک درش تغییر ایجاد میشه و حکیم پی میبره که او دل در گرو آن زرگر داره. و به خاطر همین موضوع هم به او میگه من درد تو رو فهمیدم، اما تو اون رو در قلب خودت پنهان کن که اگر گورخانه راز یک انسانی قلبش بشه، اون وقت زودتر به مرادش میرسه. اشاره داشت به احادیثی که ذکر کردیم. و سپس میره و به پادشاه تا اندازه میگه که درد کنیزک چیست و میگه باید اون زرگر سمرقندی رو از اون راه دور به وسیله مال و پول و اینها فریب بدی و بیاریش اینجا. این درمان درد کنیزک هست. ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.